بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. از شد در خطاباتی که در قرآن کریم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده و در اون خطاب ها تأکید شده که صبر پیشه کن، از نظر مضمون و مواردش مختلفه. بعضیش مربوطه به تحمل سختی ها و بلایا است، بعدش در مورد سخت کوشی و پایمردی در راه انجام وظیفه است. و شاید بعضش هم ناظر باشه به این که گرایش های نفسانی تو را از انجام وظیفه باز نداره، صبر در مقابل فشارهای نفسانی و چیزهایی که لازمه طبیعت زندگی است ولی در کنار اینها تأکید شده که برای همین عمل به دستور صبر و رعایت پایداری در مقام عمل از انبیاء صاحب عزم پیروی کن. و همونطور که در مورد هدایت گفته شده فبه هداه مقتده، در جا می فرماید وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. در داستان‌های قرآن راجع به انبیاء مطالب ذکر شده که بعضی‌هاش صریحاً مصداق صبر است و خود آیه هم و همین عنوان صبر برش دلالت داره. و اینا هم باز از لحاظ مورد و مضمون مختلف. یه جور صبریست در مقام انجام رسالت در مقابل مردم معاند و دشمنان دین و حقیقت، که این دو جنبه داره. یک جنبه صبر بر بلاست، به هر حال فشارهایی که اونا وارد می کنند یک نوع بلاییست، یک نوع گرفتاریست، شدتیست. و یکی هم عنوان صبر در طاعت، در مقام اطاعت امر خدا اونقدر تلاش کن که اینجور مشکلات مانع انجام وظیفه نشه، یعنی سختی ها بهانه ای نشه که در انجام وظیفه کوتاهی کنی. البته اینها لسان آیات هست، در مقام که خدا به بنده ای که هرچه داره از اوست می‌فرماید به تعلیم سرای دیگران، و الا می‌دونیم که مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طوری نبود که احتیاج به این سفارشات داشته باشیم. بعضی انبیا بودند که در راه این انجام وظیفه سختی های تحمل کردند که تصورش هم برای ما مشکلی. دیشب داستان نوح را عرض کردند درباره سختی هایی که ایشون تحمل کرده از قومش در راه تبلیغ رسالت. واقعا یادم بخواد یه تصور روشنی از این داشته باشی که یک مردی تا حدود سن 1000 سال 950 سال با مردم بحث بکنه، گفتگو کنه، دعوت کنه، نصیحت کنه، هرچی اذیتش کنند دست از کارش بر نداره. در روایات آمده، حالا در خود قرآن نیست، که گاهی حضرت نوح را انقدر می زدند که بیهوش می شد، اونجا می افتاد، کسانی خیال می کردن از دنیا رفتی. غیر از زخم زبان ها و تهمت ها و نسبت به سفاهت و بیعقلی و امثال اینا، آزار بدنی و شکنجه های بدنی اینجور در حق ایشون روا می داشتن، به ایشون سر می کرد. 300 سال سر کرد و منتظر این بود که فرجی برسه به اینا. دستور داده شد که باز هم باید سر با 300 سال دیگه سر. اینا گفتنش آسونه، اگر نبود این که در خود قرآن تصریح شده بود که 950 سال ایشون مردم رو دعوت کرد، اصلا تصورش برای ما مشکل. 300 سال مردم رو دعوت کنه، بگه ایمان نیارید عذاب نازل میشه. کار به اونجایی برسه که یانو قد اکثر قد جادل تلا ف اکثر تجدال فأتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین. و خیلی حرف میزنی، تو خیلی بحث میکنی، تعبیر بیادبانش اینه که خیلی پرحرفی. اگر راست میگی اون وعده هایی که دادی بیار، گفتی عذاب نازمش، خب بیار. بعد از 300 سال باز خدا وحی کرد که هنوز باید ادامه، و بعد 300 سال دیگه، دو تا 300 سال دیگه، تا 900 سال دیگه، همینطور این برنامه را ادامه داد. واقعا تصور این که این چه همتی، چه سخت کوشی، چه پایبندی، چه صبر و حوصله ای میخواد. عرض کردم که در قرآن تصریح نشده بود، آدم به سختی میتونست باور کنه. بعدش هم که دیگه زخم زبانی، وقتی شروع کرد به کشتی سازی، گفتن دیوانه شده، تو وسط بیابون کشتی میسازه. بالاخره هم اینا را تحمل کرد. یا در مورد حضرت ابراهیم علیه نبی جناب عالیه علیه السلام، بعد از اون همه بحث و گفتگو و با نمرود و مناظره ای که کرد و محکوم شد و فبهت الذی کفر، در مناظرهش اونچنان نمرود رو محکوم کرد که مبهوت موند، دیگه جوابی نتونست بده. اینا دیدن هیچ کاری نمیشه کرد، گفتن چاره نیست، باید اینا بسوزونن. حالا باز در خود قرآن نیست چه آتشی فراهم کردن، اما این تقریبا در تاریخ و روایاتی که از شیعه و سنی نقل شده مسلمه که حرارت آتش از فاصله بسیار زیادی قابل تحمل نبود، که نتونستن ببرن از نزدیکشون رو بیندازن تو آتش. از منجنیق استفاده کردن، از راه دور ایشون رو پرتش کردن در آتش. یه همچه آتشی فراهم کردن برای سوزندن یه نفر. و حالا اونها صبر ابراهیم و ادبش رو، اینا رو ملاحظه بفرمایید. باز این روایت مکرر هست که از اون وقتی که از منجنیق جدا شد و وسط هوا و زمین هنوز به آتش نرسیده، جبرئیل آمد گفت برادر ابراهیم احتیاجی به من داری؟ کاری با من داری؟ کمک میخوای؟ حاجتی داری؟ گفت اما الیک فلا، به تو نیازی نمید. تصور این که در اون حالت که میبینه چه آتش انبوهیست داره مثل مفته رسول تعالی، جبرئیل آمده و میدونه که جبرئیل بی اذن خدا کاری نمی کنه، لا یسبقونه بالقول، در این حال حتی حاضر نیست به جبرئیل بگه به من کمک کن، نه با شما کاری ندارم. اینا واقعا افسانه به نظر میاد. اگر حرص کردم صریح آیات قرآن نبود خیلی به سختی میشد اینا رو باور کرد. حالا بعد از این که نجات پیدا کرده و با اون پدر زنش یا عموش گفتگو که سر بت‌پرستی و این حرفا و وعده داد براش که استغفار کنه و داستان مفصلی از اونجا مهاجرت کرده و در بین راه چه داستان و چیزهایی براش اتفاق افتاد و الی آخر، بعد از این که حالا زندگی سامانی پیدا کرد، همسری اختیار کرد و زندگی کردن سامانی پیدا کرد، در این حالا بچه دار نمیشه. قریب یک قرن از عمرش گذشته، پیر شده و بچه دار نمیشه. تا داستان از آب نازل شدن بر قوم لوط پیش آمد و ملائکه‌ای که میخواستن برند قوم لوط رو عذاب کنن، سر راه اومدند خدمت از ابراهیم و ایشون چون اینا در شکل انسانی ظاهر شدن برای اون حضرت، فکر کرد مهمانی وارد شده، یه گوساله فوراً بریان کرد و آورد و دید اینا غذا نمیخورند. گفت رسم ما نیست کسی مهمان غذا نخوره، جای مکه شما قصد سوی دارید برای من. گفتن نه ما اصلا انسان نیستیم، ما فرشته ایم. خب پس اینجا اومدید چه کار؟ ما در بین راهیم، داریم میریم قوم لوط رو سرنگون کنیم، در اینجا اومدیم شما رو میبینیم. در همون جا شروع کرد مباحثه کردن با فرشتگان خدا که در اونجا لوط هست، لوط پیغمبر خداست، بنده صالحی است، یعنی نکنه عذاب نازل بشه عذاب شامل لوط هم بشه و اینا. گفتن شما نگران نباش، خدا دستوراتشون دانه. به هر حال بعد از همه اینا همسرش که اونم پیرزنی شده بوده دیگه، بچه دار نمی شد و اینا، وایساده بود. فبشرناه به اسحاق. گفتن بشارت میدیم که خانمت هم بچه دار میشه و خدا یک فرزندی بهش خواهد داد. خانمش خندید گفت پدرم شوهر من پیر نزدیک 100 سالشه، خود منم نازا هستم، عقیمم، چه بشارتی به من میدی؟ گفتن اراده خدا بر همه چیز هست. بعد از اون هم خدا فرزند دیگری به نام اسماعیل بهش داد از هاجر. این فرزند بزرگ شد و خدا دستور داد این فرزند تو بردار ببر در عربستان در یک بیابان خشک و بیابان. حالا دستور خدا بود، امتحانی بود. خدا بندگان خوبش رو به این آسونیا رها نمی کنه، یعنی نمیذاره به درجات پایین قانع بشه. شرایطی فلان پیش میاد که به هر جا میرسن باز اوج بگیرند. حالا سن پیری خدا فرزندی بهش داده، خدا میشه این فرزند تو برده ببرد در، از کجا؟ از سرزمین شامات که جاب خوش آب و هوا و حاصل خیز و پردرخت و برمیوه و اینا از چه بردار ببرد جایی که آب و علف هم نیست، اونجا باید سکونه دارد. چندی گذشت و این پسر بزرگ شد و شاید اونطوری که از روایات برمیاد حدود 15-16 سالش بسیار رشد محسوسی کرد و خیلی زیبا و با کمال با معرفت با ادب. گاهی به حضرت ابراهیم از شام بلند میشد میومد مکه سری به پدر و بچهش میزد. یکی از سفرها که اومد دستور داده شد که باید این فرزندتو سر ببری. به هر حال این سختی هاییست که از کدام اصلا تصورش برای با مشکلی هست میشه همچه چیز آدمیزادی همچون توانی داشته باشی، کسی که حتما از لحاظ عواطف فوق العاده هست، اونم در سن پیری خدا چنین فرزندی بهش داده، دستور داده میشه برو فرزند تو سر ببر. یک کلمه نگه چرا؟ راه دیگری هست نیست؟ فوراً در صدد اجرا برمیاد با فرزندشان در میون میگذره تا آخر قضیه. ذکر کردن اینا در قرآن قصه حسین کرد نیست، قصه رستم و اسفندیار هم نیست، کتاب تربیتی. یعنی قرآن میخواد این طراز آدمیزاد تربیت کنه. اینا الگو هستن و شبیه اینا بشید، این اینها نه مرتبه از اینا اما مراهینی. به هر حال پیغمبران دیگری ذکر شده و صبرهایی که کردن، بعضی صبرهایی بوده که بر بلاهای آسمانی بوده بدون اینکه مثلا انسانی در دخالت داشته باشی، و بعضی صبرهایی بوده در بعضی مصیبتهایی که از طرف انسانها و حتی از طرف خیشان خود افراد براشون پیش آمده. از هر کدوم قرآن یک مثال بارزی میزنه که هر کدوم اینا در مدتها باید دربارش مطالعه و تحقیق کرد و از نکته هاش استفاده کرد. یکیش داستان حضرت یوسف بود. خب حضرت یعقوب که نبه حضرت ابراهیم بود، خدا 12 فرزند میشتن، فرزند هم برومند و پیغمبرزاده و در میان قوم محترم، و کوچکترینشون که گویا در سن 6-7 سالگی بوده تو روایات داره بند روایات، این خیلی ممتاز بود، از با بچه های دیگه خیلی فرق داشت، هم از نظر ظاهری خیلی زیبا و جذاب بود و هم از لحاظ ادب و معرفت و فهم و نورانیت فوق‌العاده بود. گویا حضرت یعقوب تو پیشانی او نور نبوت میدید. اونقدر سنجیده حرف میزد، رفتارش مؤدبانه بود. طبعا این فرزند رو از بچه های دیگه بیشتر دوست میداشت. بالاخره آدمیزاد محبتش تابع شرایطیست، به زور که نمیتونه آدمه همه رو یه جور دوست بذاره یکسانه. در رفتار ممکنه آدم با چند نفر با تفاوت محبت رفتار یکسان داشته باشه، اما محبتش نمیتونه یکسان باشه. خب طبعا حضرت یعقوب خیلی علاقمند به یوسف بود. حالا این پسر بچه در سن 6-7 سالگی یه خواب، قرآن داستان یوسف از همینجا شروع میکنه، میگه یوسف اومد پیش پدر و گفت پدر جان من دیشب یه خوابی دیدم. گفت چیه خوابی؟ گفت خواب دیدم که خورشید و ماه و ستارگان در مقابل من به سجده افتاده. حالا جوری بوده که صرف افت اومدن پایین، طوری بوده که میفهمیده این احترام به اوست. یه همچه خوابی دیده. خب حضرت یعقوب پیغمبر خدا فهمید تعبیر این خواب خیلی بلنده. گفت فرزندم این خواب را برای کسی نقل نکن. حالا تعبیری که هست برای برادرانت نقل نکن. طبعا اگه برای کسی میخواست نقل بکنه برادران رو بودن دیگه. میترسم که اگر بفهمند این خواب را و تعبیرش را، به تو حسد ببرند و برای تو توطئه بچینند. فیکی دولک کیدا. حالا داستان دیگه تو قرآن نیامده که اونا چجور فهمیدن نفهمیدن. تو روایات هست که بعضی از همسرانشون از داستان مطلع شدند و اومدن به شوهراشون گفتن. حالا این حقیقت داره یا نست؟ اخباریست، غالبا روایاتیست که توی این مساق نقل شده در قصص پیامبران و اینها، خیلی اعتبار زیادی نداره، اختلاف درش زیاده، ناقلینش خیلی معتبر نیستن. به هر حال برادران از این که دیدند پدر خیلی شیفته این برادر از این پسر بچه ها را 6-7 ساله، اینا با این که خب مردان حسابی هستند، قوی هستند، کار میکنند، زحمت میکشند، مردم محترمی هستند، ببینا پدر چندون در مقابل اون بهایی نمیده، این بچه رو خیلی احترام میکنه. بالاخره حسد بود. چند مرتبه پیشنهاد کردن که پدر اجازه بده ما بریم صحرا. خب نام اون وقتا گلداری و کشاورزی و اینا شغل عمومی بود. اونا مردم غالبا همین انبیا و فرزندانش اینا هم همین کشاورزی و دامداری داشتن. ما که میریم صحرا اجازه بده یوسف هم بابا بیاد، منم بیا یه گردشی بکنه، نفسی بکشه، هوای آزاد. حضرت یعقوب اجازه نمیداد، از وسط دلبستگی داشت بهش اجازه نمیداد ازش جدا بشه. بالاخره خیلی اصرار کردند و قسم خوردند که ما با تمام وجودمون به اصطلاح ازش نگهداری میکنیم، میبریم اونجا خود بازی بکنه، تفریح بکنه، ما مواظبش هستیم که مشکلی براش پیش نیاد. خب بعد از قسم خوردن و اطمینان دادن به حضرت یعقوب، بالاخره اجازه گرفتن و یوسف را بردن به صحرا. در بین راه با هم گفتگو کردن که چجور کلکشو بگنیم. خلاصه اکثر برادران گفتن که هیچ چاره نیست، باید بکشیمش. اقتلوا یوسف. یه برادری که عاقل‌تر بود و سنجیده‌تر بود و سرد و گرمی دنیا بیشتر چشیده بود و اینا، گفت شما میخواد این پلو پدر مادر نباشه، یه کاری دیگه میتونید بکنید که این دور بمونه از شما، نکشید شما. چه کنیم؟ گفت یه چایی هست که سر راه گلدارا میان اونجا گوسفنداشون رو آب میدن و اینا، میبریم سر این چا میدادیمش توی چا. حالا یا خفه میشید توی آب این چا، یا بالاخره یک کسی بیرونش میاره یه جوری میبرنش، دیگه معلوم نمیشه مالی کیه. ما دیگه از به تعبیر بنده از شرش خلاص میشیم. دیگه اونا قبول کردند و یوسف پسر بچه 6-7 ساله رو انداختن توی چاه و تقریبا مطمئن شدن که این میمیره دیگه توی چاه. اون خزانه چاه هست، یا خفه میشه یا بالاخره از گرسنگی میمیره. با خاطر جمعی برگشتن منزل و پدر گفت پس یوسف کو؟ گفتند ایوان شروع کردن گریه و زاری که بله اونی که نباید بشه شد و ما رفتیم بازی کنیم مسابقه بگذاریم و اینا و یوسف ها گذاشتیم پلو اساسمون، گفتیم جا پلو اساس باش تا ما بیاییم، بلکه گشتیم دیدیم گرگ اومده خوردنش. اظهار گریه و زاری و اینا و بالاخره شب را به صبح آوردن و صبح باز اومدن سر صحرا و گفتن به سری بزنیم به چاه ببینیم چه خبره، زنده است مرده است خبری ازش هست یا. وقتی اومدن سر چاه در یک کاروانی از مصر آمدیم اومده بودن سر چاه برن که آب بردن و وقتی دلوش رو میندازن که آب بکشن یوسف با دلو میاد بیرون و الان این در دست این کاروانیان هست. اینا میرن با این کاروانیان گفت و شنود و بالاخره بحث و اینا که این غلام ما از دو دیروز افتاده تو چاه و اومدیم ببینیم چه حاله، حالا غلام ما هست و اینجور نمیشه شما بردارید برید. و بالاخره کارشون به اینجا رسید که گفتن خب غلامتون از بفروشید به ما. اینا خواستن دنبال خاطر جمع بشن که این دیگه دوباره بر نمیگرده پیش پدر. دید اینا الان اهل مصر هستند و دارن میرن مصر، گویا اون روز 18 روز راه بوده از شام با شتر که میرفتن تا مصر 18 روز طول میگیشن. به این کاروانیان یوسف ها میفروشن، تعبیر قرآن اینه که دراهم معدوده، چند درهمی. تو اخبار و تاریخ و اینا آمدن حساب کردن چند درهم بوده و چقدر میارزیده اون درهم به پول اون روز امروز باشه. چند از این کارا کردن خیلی اعتباری نداره. الان یه حال شراوه به ثمن بخس، او را با بهای اندکی فروختن، چون اونا دنبال پولش نبودن، دنبال این بودن که یه جوری از اینجا بره که دیگه دسترس پدر بهش دسترسی بده. دیگه داستان ادامه داره و جناب یعقوب حالا یا با الهام الهی یا از اون تعبیر اون خواب مطمئن بود که یوسف زنده میماند و روزی به یک مقام بلندی میرسه که همه برادران و حتی پدر مادر در مقابل او خضوع میکنه. اینا خاطر جمع بود، تهی دلش به قول ما تهی دلش روشن بود، باور نمیکرد که یوسف کشته شده باشه. گفت بل سبلت لکم امرن فصبرون جمیل. تعبیر صبر را اینجا قرآن در مورد یعقوب به کار میبره، میگه من کارم یک صبر جمیل است، یعنی به خودش توتین نفس کرده بود که این رو تحمل کنه و امیدوار باشه که روزی باز پیدا میشه و یوسف رو میبینه و به مقامات بلند میرسه. نکته هایی که از این داستان، حالا داستان ادامه داره خیلی همه شما میدونید بهتر از من، احتیاجی به تذکرش نیست. نکته های جالبی که هست و برای ما آموزنده هست که ما قرآن را یک کتاب قصه تصور نکنیم و کتاب تاریخ، این کتاب هدایت است، کتاب تربیت. ما از این داستان چه باید استفاده کنیم؟ اولین نکته ای که ما همه ما باید استفاده بکنیم این است که در آدمیزاد یک گرایشی وجود داریم که ممکن است این گرایش اگه گل بکنه و شدت پیدا کنه آدم به برادر خودش هم رحم نکنه. اون گرایش اسمش حسد. یوسف هیچ زحمتی برای برادران نداشت، هیچ اذیتی نکرده بود به هیچ کس، با همه مهربان با ادب، هیچ بهانه نداشتن که اذیتی به یوسف بکنن. خودشون هم گفتن پدر ما به او بیشتر از ما علاقه داره، انا لنراه فی ضلال مبین. پدر گمراه است و ما جوانهای برومندی هستیم، ما را باید احترام بکنه. حالا به یه بچه اینجور علاقمند هست، این راه بدیست پدر ما. با اینکه پدر پیغمبره، اینا هم پیغمبرزاده هستن، ولی حسد طوری میشه که اول بینششون نسبت به پدر عوض کنن که این محبتی که به یوسف داره این گمراهی است. و بعد کار به جایی میرسه که اینا حاضر بشن یه طفل معصوم با این زیبایی، با این کمالات که افتخار خانوادهشون هست، و در آینده چه مقامی ممکنه داشته باشه که موجب رشک دیگران بشه و باز افتخارش به این ایل و قبیلهشون برگرده. در این حال چون پدر به اون خیلی علاقه داره باید از بین بره. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم. یوسف را یا بکشیدش یا بفرستیدش یک سرزمین دوردستی، پرتش کنید، اطرحوه، پرتش کنید یک سرزمین دوری تا توجه پدر مخصوص خود شما میشه. یخلو لکم وجه ابیکم، روی پدر فقط متوجه شما باشه، دیگه به او دلبستگی نداشته باشه، او از دایره خارج بشه. برای اینکه محبت شما به 11 فرزندش باشه نه به اون یکی، اونو یا بکشید یا هیچ کاری بکنید که دیگه دسترسی پدر بهش نباشه. تا یخلو لکم وجه ابیکم. خب میفهمیدن این کار گناه بزرگیه، خب این گناه مرتکب میشی بعد توبه میکنی و تکونو من بعده قوما صالحین. این کارو بکنید ما فعلا از شر این خلاص بشیم، بعدش آدمای خوبی میشیم. تکونو من بعده قوما صالحین. اون نکته ای که مهم است اینه که هر کسی فکر کنه آیا در درون من یه عاملی هست که من را نسبت به کسی وادار به حسد کنه، یا نه ما مبرانیم و اتفاقا بچه های یعقوب بودن مبتلا به حسد. ما کجا و حسد کجا؟ اگر تصور کنیم که حسد در درون ما راه ندارد، این اول گمراهی است. اینا از اون چیزهای غریزی است که در عموم مردم کمابیش وجود داریم، منتها در انبیا اون نورانیتی که دارن، توجهی که به خدا دارن گل نمی کنه، شیطان نمی تونه وسوسشون کنه. اما در دیگران کمابیش به حسب مراتب ایمان فرق. این تنها در یه مسئله شخصی یا خانوادگی نیست. قرآن درباره دشمنی اهل کتاب، یهود و نصارای اون زمان پیغمبر اکرم با پیغمبر و مسلمان‌ها و مشرکین، دشمنی دشمنان اسلام با اسلام و اسلامیان با جامعه اسلامی میگه با ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا بر پیغمبر حسد میبرن که خدا چنین مقامی بهش داده، چنین نبوتی، چنین محبوبیتی، چنین کمالاتی. بی جهت نمیگه ام یحسدونه. این کتابی نیست که بیشن انواع و اقسام احتمالات ذکر بکنن، بگن چند احتمال میده اینو احتمالاتش مرد. بی جهت احتمالش هم ذکر نمیکنه. ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله الفضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکم و النبوه و آتیناهم ملکا عظیما. اگه میخوان حسد ببرند خب به داست بس خاندان ابراهیم حسد ببرند. آتینا الکتاب و الحکم و النبوه و آتیناهم ملکا عظیما. این عامل بسیار مهمی است. برگردید شما به اول پیدایش انسان ها روی زمین. آدم و حوا هستند، دو چند تا فرزند دارند، از جمله قابیل و قابیلند، دو تا برادر با هم رابطه طبیعی محبت دارند، عاطفه برادری دارند، برادر برادرش رو دوست نداره دیگه کیه میخواد دوست. برای یک عبادتی اومدن قربانی کردن، از قربا قربانن. توی داستان ها اینا ایستای دیگری ذکر شده، ولی ظاهرا با تعبیرات قرآنی سازگار نیست. تو بعضی احادیثی اخباری تواریخی که احتمالا راویانش از این علمای یهودی بودن که مسلمان شده بودن، اون اخباری که در تلمود و اینها بود، اونا رو در تفسیر آیات قرآن بیان میکرد، معروف شده به اسرائیلیات. خیلی از این نقل های مختلفی که در ضمن داستان های قرآن ذکر شده از این دست روایات است که چندان اعتباری نداره. بنابراین اونجا میگن که دو تا خواهر ازدواج کردن برای دو تا برادر. قابیل اون یکی را خواهر را میخواست، حسد بود که چرا مثلا خواهر خوشگلتری را اون ازدواج کرده. ولی قرآن این حرفا را داره، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ. به عنوان عبادت پیداست که از همون زمان قربانی کردن یکی از عبادات بوده. اینا قربانی کردن، قربانی یکی قبول شد یکی نشد. باز در اینکه قربانی چی بود، چطور شد این قبول شد اون نشد، باز از این اسرائیلیات وجود دارن که چندون اعتباری بهش نیست. شاید مثل همم بوده، دو تا گوسفند مثلا قربانی کرده. بعدها در بعضی آیات هست که استشمام میشه که مرسوم بوده که علامت پذیرفتن قربانی این بوده که یک آتشی نازل میشده و قربانی را میسوزونده. در بعضی آیات اشاره به این مطلب هست، نه اینکه حتما بوده، چه توقعی کسانی داشتن معلوم میشه یه همچو رسمی یه همچو برداشتی بود. به هر حال معلوم شد که یکی از قربانی ها قبول شده یکی نشده. حالا چجور معلوم شد نمیدونیم، شاید به همین صورت بوده که علامت قبولیش بوده که یک آتشی میامد و این قربانی رو میسوزون، این معلوم شد که این قبول شد. یا به هر صورت دیگری از این که قربانی کردن یکی قبول نشد، اون دیگری حسد برد، گفت قال لاقتلنک، میکشه. چرا؟ من چه ظلمی به تو کردم؟ چه خیانتی کردم؟ قربانی تو باید قبول بشه، قربانی من نباید قبول بشه؟ آخه تقصیر من چیه؟ انما یتقبل الله من المتقین. تو هم اهل تقوا باش تا قربانیت قبول بشه، تقصیر خودته، به من چه ربطی داری؟ من یه حرفا سرم نمیشه، حالا که قربانیم تو قربانی من قبول نشد باید تو را بکشم. گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. گفت اگه تو اقدام به کشتن من بکنی من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. تا آخر داستان. شاید بشه گفت اولین جنایتی که روی زمین اتفاق افتاد منشأش حسد بود. قتل برادر به خاطر حسد سر چی؟ چرا قربانی او قبول شده من قبول نشد؟ مثل اینکه چرا او موفق شده نماز شب بخونه من موفق نشده؟ حالا باید او را بکش. این چیزیست که خمیرش خمیرمایش در وجود بنده و جناب عالی هم هست. مگه خودمون را تربیت کنیم طبق دستور قرآن و اهل بیت این خوی شیطانی را از خودمون دور کنیم، بدونیم نعمت از خداست. خدا به هر که میخواد عزت میده، به هر که میخواد ذلت میده، هر که رو میخواد به هر صورتی امتحان میکنه. همه این نعمتها و بلاهای دنیا، چه خوشیش چه خوشی چه ناخوشیش، همه اسباب امتحان است. اینا چیزی نیست که آدم به دیگری رشک ببره، مخصوصا اینکه اون تقصیر نداشته در اینکه عمل تو قبول نشه. و این زمینش در آدمیزاد وجود داره. عزیزان من، دو تا شاگرد مدرسه سر کلاس، بچه‌های بسیار خوب، پدر مادر خوب، متدین، فرض کنید از بهترین افراد علمای بزرگ دنیا، حالا نگم علمای یک شهر، از بزرگترین علمای دنیا با تقوا، دو تا بچه هست، دو تا برادرن سر کلاس. یکی نمره خوب گرفته که رد شده، حالا اون ده تنبلی کرده در سخونه بوده رد شده، یه قبول شده، برادر حسودیش میشه، هرچی بتونه اذیتش میکنه، ناخودآگاه نمیفهمه چیش میشه، هی میخواد اون برادر رو اذیت کنه. احساس به برادر نداره، دوتا همشاگردی هم هستن. بعد یه خود بالاتر میاد، از مدرسه وارد دبیرستان و دانشگاه میشه، بعد یه شغلی پیدا میکنه، یکی کسب و کاری به هم میزنه، درآمدی پیدا میکنه، احترامی، موقعیت اجتماعی، یه کسی نه حالا به دلایلی محروم میمونه، حالا چه تقصیر خودش باشه یا چه حوادث روزگار باشه، این ته دلش میشه دشمنمون. برادر گاهی این دشمنی از قاتل پدر براش بدتره. قاتل پدر رو میتونه تحمل کنه، اما این برادری که نمره بیشتر آورده یا قبول شده اون یکی رفوزه شده، اینا نمیتونه تحمل. این زمینه ایست که در آدمیزاد وجود داره. بسیار کمند انسانهایی که به کلی از حسد مبرا باشه، بسیار کم. حتی در طبقات بالا هم بالاخره شیطان آرام نمیگیره، دیگه بیشتر وارد این موضوع نشه. به هر حال درسی که ما باید بگیریم این است که حواسمون جمع باشه. از در هر سنی هستیم، در هر موقعیتی هستیم، موقعیت دینی، دنیوی، ثروت، مال، مقام، حواسمون جمع باشه، تحت تأثیر حسد واقع نشیم. وقتی آدم حسد مبتلا شد، حق دیگران رو تضییع میکنه، اونجایی که باید شهادت بده به درستیش نمیده. بله یه وقتی ما هم همشاگردی بودیم، ولی خب ایشون نتونست ادامه بده و چیزهایی از این فرمید. آدمیزاد خودش نمیفهمه که این قضاوتش و این موضع‌گیریش از کجاست. یه روانشناس دقیقی میخواد بفهمه این از حسد است. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب بگو آتاهم الله من فضله، خدا داده، با خدا دشمنی میکنی، تو هم از خدا بخوا کاری بکن، خدا به تو هم میده. این کاری بود که مثل پسر حضرت آدم را به کشتن داد و مثل حضرت یوسف را به چاه انداخت، البته به قصد کشتن دیگه. حالا اراده خدا بود که شاید حضرت یوسف هم از همون خوابی که دیده بود در ته دلش بود که روزگاری این سختی ها میگذره. البته باز در تاریخ ها و احادیث ها اینا اومده که در ته چاه جبرئیل برش نازل شد و گفت که تو نجات خواهی یافت و به مقام سلطنت خواهی رسید. در بعضی تواریخ هست، در خود قرآن اینا نیست. به هر حال این زمینش در حضرت یوسف بود که امیدوار بود به رحمت الهی، ناامید نبود از زندگی که حالا من تو چاه افتادیم تموم شد دیگه، لأنه لا ییأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعد از سالیان درازی که یوسف در مصر اون مسائل را مبتلا شد و به زندان افتاد و همه اینها، و بعد عزیز مصر شد و حالا یا بفرماید وزیر دارایی شد، مقام بلندی در مصر پیدا کرد، باز که فرزندان یعقوب می آمدن که از اونجا از کمک های مردم مصر استفاده بکنن چون مبتلا به قحطی شده بودن، باز از یوسف گفت تحسسوا من یوسف و اخی، بازم ناامید نشد، گفت بازم دنبال یوسف باش. سالیانی گذشته بود، اون بچه 6-7 ساله بود که افتاده بود دو جا، حالا شده مرد 30 و چند ساله ای، مثلا بیش از 20 سال این فاصله شده، از یعقوب هنوز ناامید نیست. تحسسوا من یوسف و اخی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. آدم از رحمت خدا نباید ناامید باشه. درس دوم، و بالاخره در راه انجام وظیفه هر سختی پیش بیاد برای در درون چاه بیفته، یعنی مبتلا بشه به از دست دادن فرزندی یا فراق فرزندی، اونم چه فراقی، که باز اگر تصریح قرآن نبود باز آدم به سختی میتونست باور کنه که حضرت یعقوب اونقدر گریه کرد که چشمش نابینا شد. من پزشکی نخوندم، چشم پزشکی بلد نیستم، نمیدونم چطور میشه که گریه زیاد چشم را معیوب میکنه و به نابینایی منتهی میشه. اونقدر گریه کرد این پیرمرد در فراق فرزندش که نابینا شد. ولذا اولین باری که فهمیدن برادران یوسف که یوسف برادرشون است به اون مقام رسیدیم، پیراهن یوسف را آوردند و انداختن به چشمایی حضرت یعقوب که بینا شد، اونم از پیراهن یوسف. بوی پیراهنش از فرسنگ ها شنید، گفت بوی پیراهن یوسف میاد. عرض کردم، بازم تکرار میکنم، اگه واقعا اینا نص قرآن نبود ما به این راحتی نمیتونستیم اینا را باور کنیم. چه افسانه، چه داستان. این بلایی که برای حضرت یعقوب اومد، از اول گفت فصبر جمیل، صبری نیکو خواهم کرد، صبری زیبا. در اثر اقدام خود بچه‌های خودش بود، بلای آسمانی نبود، دشمنان دین هم او را به این بلا مبتلا نکرده بوده، دوستانش فرزندان خودش بوده. اما یک دشمنی از هر دشمن خارجی بدتر در درون اونا بود به نام حسد، که این بلا را به سر او و خانوادش آورد. بعضی از بلاهایی که انبیا مبتلا شدن بلای آسمانی بوده، یعنی در ظاهر هیچ کسی مسئولش نبود. اگر رنج‌های دیگری در مقام ارشاد مردم داشتن، اما این بلاها مال اینا نبود. نماد این نوع صبر جناب ایوب صلوات الله علیه و علی جمیع الانبیاء و المرسلین، که داستان ایشون در دو جا در دو سوره قرآن ذکر شده، یکی در سوره انبیاء است، یکی در سوره صاد. در سوره انبیاء به طور مختصر می‌فرماید که اسمی بره از انبیاء که یاد کن پیغمبران چنین و چنان، از جمله از ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. همین اندازه میگه یک بلای مبتلا شده بود که دیگه آخر کار به تعبیر بنده دیگه صبرش تاق شد، دیگه کارش به سخون رسید، دیگه دعا کرد گفت خدایا ضرر و زیان من را فرا گرفته، تو ارحم الراحمینی، یعنی مقتضای ارحم الراحمینی دیگه اینه که این بلا را از من برداری. فاستجاب له، خدا هم دعاشو مستجاب کرد. بعد میفرماد مستجاب کردن دعا این لوازم را داشت، فآتیناه اهله و مثلهم معهم، خانواده شد دوباره بهش برگردون. معلوم میشه این مصیبت ها طوری بوده که خانواده شام رو ازش دور کرده بوده، اموالش دیگه از بین رفته بوده. در سوره صاد یه مقدار مفصل تر ذکر کرده، و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب وعذاب، تعبیرات اندکی با هم فرق دارید. در اونجا فرمود مثلا یا ضر، اینجا می فرمود مثلا یا شیطان و به نصف وعذاب. حالا چون محفل علم هست اینا، گاهی ما بعضی از نکته های ادبی تفسیری میگیم، میبخشیم. اینجا یه بحث های زیادی واقع شده بین مفسرین و متکلمین و اینا که این که حضرت ایوب عرض میکنه مثلا یا شیطان به نصب و عذاب، شیطان من را به رنج و عذاب مبتلا کرده، این یعنی چی؟ مگه شیطان میتونه به پیغمبران چنین آسیب هایی بزنی؟ بعضی ها گفتن نه، این منظور از این که شیطان باعث شده از راه همون وسوسه ها و اینها بودی، یا سرزنش هایی که مثلا میکرد شیطان، یا دیگران رو وسوسه میکرد. بالاخره خود شیطان کاری راجع به شکنجه ایوب یا بلاهای ایوب انجام نداده. به مرحوم سید مرتضی نسبت دادن رضوان الله علیه که ایشون این روایات رو نپذیرفته که خود شیطان دخالت داشته. میگه شیطان در نفوس انبیا، در زندگی انبیا نمیتونه تصرفی. بعضی دیگه جواب دادن که نه، اون چه شیطان نمیتونه در انبیا تأثیر کنه، تأثیر در فکر و اعتقاد و ایمانشونی، اما در بدنشون اذیتی برسونه، همونطور که یه دشمنی ممکنه در خارج بیاد سیلی به کسی بزنه یا زخمی بزنه یا حتی پیغمبری رو بکشه، شیطان هم ممکنه از این کارا بکنه. حالا در این که اصلا چنین چیزی ممکنه نیست، اصلا کار شیطان چنین کاری هست که باعث این بشه کسانی کشته بشن، از بین برند یا مبتلا به مریض بشن، چنین کارهای شیطان ازش میاد یا نه، بحثای زیادی است که جواب قاطعی که این مسئله حل شده هست تا جواب قطعی اینه بنده بلد نیستم. همچنان کمابیش این اختلافات بین مفسرین و اینها هنوز هم وجود داره. به هر حال، حالا این که می فهمند مثلا یه شیطان و به نسب معذاب، اونایی که میگن شیطان مستقیما نمیتونه، میگن نسبت این کارا به شیطان دادن به خاطر وسائطیست که شیطان به کار گرفته، هیله هایی که انجام داده، وسوسه هایی که به اشخاص کرده، به اونا منتهی شده به این شکنجه ها و ناراحتی ها. اونا دیگه میگن نه، خود شیطان باعث این شد که اینه مشکلات برای ایوب پیش بیاد. اجمالش اینه که از خود آیات برمیاد که اولا خانواده ایوب متلاشی شدن، بچه هاش و اینا همه ازش پراکنده شده. در روایات داره که باغاتش سوخت، گله هاش همه از بین رفتن، تمام اموالش نابود شد و باغش تبدیل شد به یک زمین خشک سوزانی و ناجای دیگه هم نداشت، همونجا زندگی میکرد تو خرابه های اون خانه. فقط همسر با وفایی داشت که به ایشون کمک میکرد و در حدی که میتونست از هر راهی کار میکرد درآمدی کرد، مزدی میگرفت، خرج ایوب هم تأمین میکرد چون خودش دیگه مریض شده بود، نه کاری میتونست انجام بده و نه درآمدی داشت. بعد در این بین دیگه از دستش از همه جا وامونده بود، به یکی از این کسانی که برشون کار میکرد گفت یه مقداری غذا به من بدین، میخوام برای ایوب ببرم، میگن زندگیش متلاشی شده و اینا. کار کرده بود، درخواست که مثلا یا مزد کارش رو اینا یه غذایی بدن برای هم. اون صاحب خانه، حالا یه خانمی بود یا همسر او، همسر ایوب را میشناخت. حالا تو روایات داره، تفصیلش در روایات من یقین ندارم، اما اجمانش معلوم هست یه مسئله بوده که عرض میکنه. تو روایات داره، روایات متعدد هم هست که همسر ایوب گیسوان بلند زیبایی دار. اون خانم صاحبخونه الان دید نگاهش افتاده بود به اینا، خیلی علاقمند شد، گفت اگه گیسات رو میبری به من بدی من غذا بهت میدم. و اون برای اینکه یه غذایی برای ایوب تهیه کنه قبول کرد، گیسانش رو برید، موهاش رو داد به اون خانم و غذایی ازش گرفت برای ایوب. وقتی اومد پیش ایوب، ایوب نگاهش افتاد به خانسش، دید موهاش بریده شده و اینا، خیلی ناراحت شد، گفت موها چیکار شد؟ چرا شد؟ گفت جریان اینه، خیلی عصبانی شد. اینا توی روایاته، ولی یه مایه‌ای داره عرض میکنم که نمیشه گفت اینا دروغ همش. قسم خورد که به خاطر این کاری که کردی تو رو چوب میزنم. در بعضی روایات هست که گفت 100 چوب به تو میزنم. قسم خورد. تو قرآن اینا نیست، اما این هست که وقتی ایوب دعا کرد و دعاش مستجاب شد، اولا یه چشمه آبی جلوش پیدا شد، خطاب شد که برو در این چشمه خودتو شستشو بده. این نشانه این است که در یه وضعی به سر می‌برده که بدنش خیلی، حالا یا از چرک و اینها یا از یه بیماری مبتلا شده بود. در روایات مکرر است که بدنش متعفن شده بود از بیماری. در این آب شستشو بده، رفت شستشو و سالم شد بیرون اومد. هادا مغتسلان باردان و شراب. اینجاییست که خودتو شستشو بدی و از این آب بنوشی، آب خنکیست. مغتسلان باردان و شراب. بعدش میگه وضرب و خود به یدک ضغثن فضرب بهی ولا تحنث. یه دستل به قول ما ترکه، چوبای باریک درخت، یه دسته از این چوبای باریک به دستت بگیر و با اینها بزن تا قسمت خلف نشه، هنس قسم نشه. اسم همشه یه قسمی خورده بوده که با چوب بزنه کسی را. این فعل جمله معلوم میشه که اون داستان یه چیزه که بوده، حالا واقعا گیسوانش بوده یا کاری دیگه بوده، یک عصبانیتی حضرت ایوب از همسرش داشته، با اینکه همسر مهربان وفاداری هم که همچه قسمی خورده بودی. برای اینکه هنس قسم نشه خدا خودش راهنماییش میکنه، یه دست چوب باریک. در اخبار اینا هست که 100 تا چوب باریک رو گفتن بگید با هم یه دسته بشه. تو گفتی 100 تا چوب میزنم، خب این 100 تا چوب، 100 تا ترکه باریک بزن به همسری، این هم قسمت انجام میگید، خلق قسم نمیشه. و همه اهلش را برگردوندیم و مثل هم معهم، فرزندانش و اموالش را دو برابر اون چه داشت بهش عطا کردیم. حالا باز در روایات اومده که در اون سن که مبتلا شده بود 73 سال بود، خدا 73 سال دیگه به او عمر داد. این هاشه که توی آیات نیست، تو روایات تا این جزئیاتش هم رو بیان کردن. به هر حال تصور این که یک کسی یک عمری ده ها سال در میان مردم هر روز سر سفرش عده زیادی مهمان باشد به غذا بخوره، دستگاه منظمی آبرومندی. باز طول آیات متعدد داره که شیطان به خدا عرض کرد که خدا اینکه ایوب میبینی اینقدر شاکر هست و شکر تو را به جان میاره و یاد تو از زبانش و قلبش نمیفته، مال اینه که نعمتش زیاد دادی، اگه نعمتش را بگیری دیگه یاد تو نمیکنه. خدا برای اتمام اثبات این که چنین نیست همه اموالش را گرفت و خود هر چی براش پیش آمد گفتن مثلا درختات سوخت، خدا داد خدا گرفت، الحمدلله که خدا داد و الحمدلله که خدا گرفت. گفتن بچه ها چنین و چنان شدن، گفت الحمدلله که خدا چه فرزندان را داد و الحمدلله که وقتی خواست گرفت. هیچ ناشکری نگه. اینجا بود که اون مدال نعم العبد را بر سینه ایوب زدن، انا وجدناه صابرا نعم العبد. این داستان که ذکر میشه درسته که برای پیغمبر داره اینا رو ذکر میکنه، اما میفهمند و ذکر را للعابدین در سوره انبیاء، در اونجا در سوره صاد و ذکر را اولی الالباب، اینا رو میگیم برای کسانی که عقل دارند، اهل مغزند، اهل فکر هستند، پند بگیرند، ببینند در مقام بندگی چگونه باید باشند. نه اینکه یه مصیبتی براشون پیش میاد، یه گرفتاری، دیگه علم شنگه را بیندازن و همه چیز رو فراموش کنند، همه این نعمتهای خدا رو که حالا آقا مثلا مبتلا شده به یه بیماری چند روز بعد بیمارستان بخوابه یا عمل جراحی باید انجام بده. تازه همین مصیبت و بلاش هم مقدمه هست برای رحمت و پاداشی که خدای متعال بهش رحمت کنه، گناهانش رو ببخشه، تکفیر کنه در مقابل این بلاها، در مقابل بلاهای دیگرش ترفیع درجات بشه، درجات بهشتی براش تعبیه بشه، به طوری که وقتی میبینه بگه ای کاش همه عمرم مریض بودن، ای کاش همه عمرم گرفتار بوده. خدا اونها هم باز روی محبت از بهش میدی. اون وقت ما چشم پوشی بکنیم و همه اینا رو ندیده بگیریم، چه نعمتهای مادی معنوی. انشاءالله خدای ما توفیق بده که از این آیات الهی هم برای زندگی فردیمون و هم برای زندگی اجتماعیمون استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و علی طاهرین.